ای شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم و در مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 26 فوریه سال 2009 شما را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و شام شما بخیر شنونده ارجمند. سفرگل عالمی هستم و استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم.
همراه با سفرگل تا یک ساعت دیگر در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم از اخبار مهم جهان و تاجیکستان که همکارم سلیم ایوبزاد تهیه کرده است.
درود به شنونده عزیز، سلام به همکاران. پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما امروز قرار است اولین طرح بودجه حکومت خود را به کنگره آمریکا پیشنهاد کند. طبق خبرها آن 3 میلیارد دلار بیشتر بوده، بخش اساسی زمینه به اصلاح نظام بهداشت تخصص یافته است. آن همچنین افزایش بزرگ انداز از درآمد ثروتمندان را در نظر دارد. بودجه سال 2010 که اوباما امروز به کنگره میفرستد، همچنین بیانگر پرهیز از سیاست های حکومت بوش و شکل گیری بسیاری از وعده های انتخاب اوباما است. اول هفته اوباما این بودجه را دیدگاه برای آمریکا و پیشنویسی آینده ما نامید. امروز در تاجیکستان کنفرانس بین المللی بخشیده به سال امام اعظم برگزار شد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در رسم افتتاح آن گفت: میراث ابو حنیفه در زمان جهانی شوی تونگرایی های مذهبی، سپر معنوی مردم کشور و پرچم وحدت آن بوده میتواند.
اولین شخصی که گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را در داخل امت اسلامی مطرح کرده است امام اعظم بود. اون مذهبی فقیه را پایه‌گذاری کرد که رفع نزاع تمدن‌ها را در چارچوبه شرعی تمدن اسلامی آسان گردانید.
امروز همچنین دانشکده دولتی اسلامی تاجیکستان که قبلا نام امام ترمذی را داشت به نام امام اعظم گذاشته شد. در حالی که تانک‌ها به کوچه‌های دکا پایتخت بنگلادش برآمدند، سروزیر این کشور شیخ حسینه نیروهای آشوبگر را دعوت کرد فوراً به جنگ‌ها خاتمه گذارند و یا با پاسخ شدید روبرو خواهند گشت، و همچنین اهالی را به آرامی دعوت کرد.
ای کوتی پورون کرا جای نه، امی جانی کیندو ایر پوتیشود نیته گیه.
هیچ کس این تلفات و تخریب را جبران نخواهد کرد، اما من خرابکاری های دیگری در ضمن انتقام را نمی خواهم. من همه شما را به خیشتنداری دعوت می کنم. صلح را به خاطر بهبودی حفظ کنید.
دیش جانگان شرط شانتی باجای رکن ای امار احبان.
در این بین ارتش بنگلادش تانک ها را در نزدیکی ستاد نیروهای مرزبان جابجا کرد. آشوب روز چهارشنبه در این ستاد از طرف شبه نظامیان نیروهای مرزبان برخاسته است. نزدیک به 50 نفر از جمله افراد آسایشته در جنگ های خیابانی کشته شدند. حسینه کمتر از 2 ماه پیش با پیروزی چشمگیر در انتخابات به قدرت رسیده، به حاکمیت 2 ساله حربیان در بنگلادش خاتمه گذاشت. رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی‌محمدوف در مسئله ساختمان نیروگاه‌های برق‌تابی در رودخانه‌های منطقه از عقیده ازبکستان پشتیبانی کرد. در نشست خبری مشترک در تاشکند روز 25 فوریه بردی‌محمدوف گفت: هر کشور منطقه در این مسئله‌ها باید از روی معیار و قانون‌های بین‌المللی عمل کند. این سخنان او پس از اظهارات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف صدا داد که در رابطه با ساختمان نیروگاه‌های برق‌تابی روغن در تاجیکستان و قنبرات در قرقیزستان گفت: کشورهای بالاآب باید ضمن یک پژوهش بین المللی به تغییر ماندن مجرای آب را به ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان کفالت دهند. دپارتمنت دولتی آمریکا روز چهارشنبه در چین دیگراندیش گفته است در چین دیگراندیشان، اعتراضگران، فعالان و حامیان حقوق بشر مورد بازداشت و حمله قرار می گیرند و این حادثه ها در دوره معرکه های بزرگ مانند بازی های المپی ماه آوگوست سال گذشته به اوج رسیدند. دپارتمنت دولتی در گزارش سالانه اش وضع حقوق انسان را در 190 کشور جهان در سال 2008 بررسی و کشورهای چون روسیه، ایران، ازبکستان، کره شمالی و چین را در این رابطه تنقید کرده است. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح در سفرش به تاجیکستان با پرزیدنت تاجیک امام علی رحمان مسئله های مربوط به همکاری های دوجانبه را بررسی خواهد کرد. سفر او به دوشنبه در جواب به سفر رسمی رحمان به یمن در آخر ماه نوامبر سال گذشته به وقوع می پیوندد. با یکی از مدیران سازمان حقوق بشر مموریال امروز اجازه ورود به قرقیزستان داده نشد. ویتالی پاناماریوف که مجبور شد به مسکو برگردد میگوید به احتمال او مقامات قرقیز از گزارش های تنقیدی ماه گذشته مموریال درباره قرقیزستان آزرده شده اند. طبق اظهارات این سازمان، ژورنالیستان قرقیز گفتند کمیته امنیت ملی قرقیزستان ورود پاناماریوف را به این کشور برای 5 سال منع کرده است. گروه های حقوق بشر قرقیزستان رد ورود پاناماریوف به کشور را محکوم کردند.
همکارم سلیمی ایوبزاد بود با فشرده اخباری امروز. برای دریافت اخبار بیشتر با سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیوی آزادی سر بزنید. azadi.org azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. و اینجا همراه نگاهی می اندازیم به عنوانی چندی از گزارش های مهمی برنامه که در نیمه اولی مجله شامگاهی همراه می شنویم.
تاجیکستان دیگر باره در سرخطی خبرها، ولی این دفعه به حیث یک راه برای قاچاق سلاح روسی به چین.
دیگر باره به منبری بین المللی کشیدنی مسئله بنیاد نیروگاه های آبی برقی در تاجیکستان.
امریکا میگوید کاری حکومت تاجیکستان برای بهبودی وضعی حقوق انسان در کشور شایسته ستایش نیست.
مقامات تاجیکستان میگویند برای رعایت حقوق انسان در کشور به قدر کافی سعی و تلاش میکنند. شنونده ارجمند، بر اضافه این گزارش ها مطالب دیگری نیز در برنامه داریم که در ادامه مجله شامگاهی پیرامون آنها صحبت خواهیم کرد.
بله، از جمله خبری خوش داریم برای صاحب کاران تاجیکستان که حکومت میگوید کاری آنها را آسان تر خواهد کرد. ولی حالا رو میاریم به یک مسئله مهم، کوشش قاچاق سلاح زیاد از طریق تاجیکستان. آنگونه که خبر دارید مقامات روسیه گفتند چند افسر بلند رتبه این کشور را که میخواستند موشک و دیگر سلاح‌های وزنین را از طریق خاک تاجیکستان به همسایه کشور جمهوری مردمی چین قاچاق کنند بازداشت نمودند.
این خبر مقامات تاجیکستان را حیرت زده کرده است که میگویند حق ندارند مال و مهماتی را که برای سربازان روسیه به پایگاه نظامی این کشور به تاجیکستان می آورند تحقیق کنند.
برای سفرگل و با همکارم میرزای سلیمپور در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفتند سازش‌های دو جانبه بین دو کشور دستی مقامات تاجیکستان را در تحقیق فعالیت سربازان و پایگاه روسیه کوتاه کرده است.
خبری بازداشت تعداد بزرگ تسلیحات ثقیل قاچاقی در قلمروی تاجیکستان را دادستان نظامی روسیه سرگئی فریدینسکی روز چهارشنبه در جلسه هیئت مشاوره دادستانی کلی آن کشور اعلام کرد. فریدینسکی در این نشست که با حضور رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف میگذشت گفت:
масштабы в кавычках предприимчивости порой просто поражают. несколько дней назад мы
на میقیاسی چنین تجارت‌های در ناخونک در واقع حیرت انگیز است. چند روز پیش ما جهت افتتاح پرونده علیه گروهی منصبداران نیروهای بحری و چند صاحبکار درخواست فرستادیم. این افراد با راه‌های قاچاقی 30 موشک ضد کشتی‌های زیریابی و 200 بمب اویاسیونی با مبلغ 18 میلیون دلار را به قلمرو تاجیکستان انتقال دادند تا بعداً به چین بفروشند. این تسلیحات بازداشت شده است.
ایگر دیگالو سخنگوی نیروهای بحری روسیه نیز این خبر را تصدیق کرد و گفت مقامات نیروهای بحری در امر جلوگیری از این تلاش فروش قاچاقی اسلحه همکاری داشتند. اما حکیم جان عبادوف، یاور دادستان نظامی تاجیکستان، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از خبری بازداشت چنین مقدار بزرگ تسلیحات قاچاقی مربوط به ارتش روسیه در قلمرو تاجیکستان اظهار بی‌خبری کرد.
ما معلومات نداره این تاری چیزی دست کشیده گیره. ما به وارید نشته اگه متریال خبر هم ایچی ما نمیدونیم ایره. ما متریال شید خبر رو اومد تشنیوت کردن باید ما درد میوریم باید ما میگیم که هم تاری چیده گیره.
حکیم جان عبادوف، یاور دادستان نظامی تاجیکستان، افزود بر اساس قرارداد امضا شده میان دوشنبه و مسکو، جزوتانهای نظامی و همینطور افسران و سربازان روسیه در حدود تاجیکستان از حق دخل ناپذیری برخوردار بوده، مقامات دوشنبه حق تفتیش مال و کالایی که برای این جزوتانها وارد میشوند ندارند. آقای عبادوف میگوید حق تحقیق جنایتهایی که نظامیان روسیه در قلمرو تاجیکستان صادر میکنند نیز به مقامات تفتیشاتی آن کشور مربوط میشود، نه به مقامات تاجیکستان.
نمیتونست دوچیتونی توجی کتون ای او بوشا و داخل مپذیر دوران خچور میگیرن الو فاصل میکنم نه او مودن نمیتن هیچ چیزا ندورن چیزی که راسیانو میکنن او مو یکم حق و حقوق ندورن او دا پیشنیو دام نمیکنن.
الکساندر خرمچیخ، این کارشناس ارشد پژوهشگاه مطالعات سیاسی و نظامی در مسکو، به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت افراد گمانبر به قاچاق اسلحه شاید به محض همین شرایط پر امتیازی که برای نظامیان روسیه در تاجیکستان فراهم شده است قاچاق اسلحه به چین را توسط قلمرو این کشور انجام داده اند.
برای من در این باره چیزی گفتن دشوار است، چون که این حادثه بیشتر جنبه جنایی دارد نه نظامی، ولی اصولاً رخ دادن چنین حادثه امکان دارد. به هر صورت من نمیتوانم چنین اتفاق را صرف نظر کنم، و ویژه در حالی که اگر نظامیان روسیه حق دخل ناپذیری داشته باشند، این کار را خیلی آسان میکنند.
روسیه از لحاظ فروش اسلحه در جهان بعد از آمریکا در مقام دوم قرار دارد و برای مثال تا سال 2007 با مبلغ بیش از 10 میلیارد دلار سلاح و مهمات و فناوری های نظامی فروخته است. یکی از خریداران اصلی تسلیحات روسیه چین به شمار می رود، ولی به باور الکساندر خرمچیخین پکین در راه دست یافتن به تسلیحات نوترین روسی از راه های قاچاقین صرف نظر نمی کند. تحلیلگر روس می گوید فساد که به تمام ساحات زندگی روسیه از جمله به رشته های نظامی اش عمیق ریشه دوانده است، یک عامل دیگری افزایش مواردهای قاچاق اسلحه شده است.
در واقع من گفته نمیتوانم که در این مسئله کدام تغییر اصولی رخ داده باشد. به نظر من انبارهای تسلیحات روسیه برای قاچاق در مقایسه با سالهای 90 حتی باز هم بازتر شدند. به باور من به صورت عموم فسادکاری در روسیه در مقایسه با سالهای 90 به مراتب افزایش یافته است و افزایش بکرات فساد در تمام رشته های زندگی روسیه از جمله در نیروهای مسلحش مشاهده می شود.
الکساندر خرمچیخین کارشناس ارشد پژوهشگاه مطالعات سیاسی و نظامی در مسکو. اسم تاجیکستان در رابطه با قاچاق اسلحه هم بار اول در تیر ماه سال 2002 زمانی در سرخط خبرها قرار گرفت که مطبوعات روسیه درباره کشف شدن ده ها موشک ضد هوایی ایگلا در جمهوری جدای طلب چچنستان خبر داد و گفت به احتمال غالب این موشک ها بخشی از میراثی به تاجیکستان رسیده ارتش پاشخورده شوروی است. وزارت دفاع تاجیکستان این اتهام را بلافاصله و به شدت رد کرد و پاسخ داد که از ارتش شوروی موی هم به میراث نبرده است. جانب مسکو گفت این حادثه را جدان تحقیق خواهد کرد، ولی با وجود گذشت 7 سال نتایج آن تحقیقات تا حال اعلان نشده است. بار دیگر تاجیکستان در ماه مارس سال گذشته زمانی در سرخط چنین خبرها آمد که ویکتور بود از معروف‌ترین چهره‌های بازار سیاه فروش اسلحه جهان در تایلند بازداشت شد، ولی این بار از تاجیکستان تنها به این دلیل یاد کردند که این به تعبیر معروف تاجری مرگ بنا به برخی خبرها سال 1967 در دوشنبه به دنیا آمده است.
استفاده از قلمرو تاجیکستان به حیث یک راه قاچاق سلاح روسی.
تاجیکستان که تاکنون یک راه قاچاق مواد مخدری افغانی به روسیه و دیگر کشورهای اروپا معرفی می شود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان که میگوید بنیادی آبانباری عظیم نیروگاه برقیابی راغون کشورهای پایانابی آسیای مرکزی را تشنه لب خواهد گذاشت اعلام کرد که این موقع او را قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان هم طرفداری میکند. اسلام کریموف گفت ضمن ملاقات در شهر تاشکند رئیس جمهورانی دو کشور در این مسئله اتفاق نظر داشتند که انشاءات عظیم آبی در رودخانه های فرامرزی که منظور تاجیکستان و قرقیزستان است باید بعد تحقیق منصفانه بین المللی تحت سرپرستی سازمان ملل ساخته شوند.
طوری معلوم طاهیر چنین اظهارات از سوی رئیس جمهوری ازبکستان پیشتر هم صدا داده بود و این حرفی او را هم نمیتواند نو نامید. اما ظاهراً اظهارات نو بیانگری آن است که اسلام کریموف تا رفت حمایت بیشتری را برای مخالفت به بنیاد آبانبارهای عظیم در تاجیکستان و قرقیزستان به دست می آورد. خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد تلاش کرده است تا سعی جانبهای مخالف برای به دست آوردن حمایت از برنامه های خود را ارزیابی کند.
به اعتقاد کارشناسان تاجیک تا رفت ازبکستان در تشکیل یک ائتلاف غیررسمی بر ضد لایحه های آب و برق تاجیکستان و قرقیزستان موفقیت بیشتر کسب می کند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان می گوید
می خواهد در اطراف خود اتفاقچان دریافت کند که آنها در امین در بنیاد نیروگاه برقی راغون یا که مخالفین باشد یا که گویند که به آن طلبات های که آنها به پیش می گذارند ما باید رعایت کنیم.
قبلا به پشتیبانی از موقع تاشکند در مورد استفاده آب منطقه دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه صدا بلند کرده بود. اخیرا قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان که کشور پایان آب عمودریا است نیز از موقع تاشکند پشتیبانی کرد. صفی جانبداران تاشکند را در منطقه چین پر میکند که در یکی از جلسه های سازمان همکاری های شانگهای رهبریتش بر ضرورت استفاده آب آسیای مرکزی با اتفاق نظر کشورهای منطقه تاکید داشت. چین از ساختمان نیروگاه یاوان به دلیل اعتراض ازبکستان خودداری کرد و سرمایه های وعدگش در ساختمان نیروگاه ها در تاجیکستان حالا هم از بانک های این کشور بیرون نشدند. آقای محمد عظیموف میگوید ترکمنستان گویا با تاشکند در کل با مسئله آب منطقه هم‌آوازی دارد، اما در اصل مخالفتش به نیروگاه راغون است، زیرا این کشور استفاده کننده آب عمودریاست نه سردریا. و افزود موقع گیری ترکمنستان می تواند پله ترازو را به جانب ازبکستان پایان برد، اما در اینجا مخالفت افغانستان نیز استفاده برنده امودریا خیلی جدی می باشد.
اگر در این ائتلاف اشتراک کند، اگر افغانستان، وضعیت ما خیلی بد می شد. برای من امید ندارم که افغانستان با طرف تاشکند می شد، دورتر با نزدیک می شد به موقع تاجیکستان.
کارشناسان می گویند بعد از اظهارات اخیر رئیس جمهوران ازبکستان و ترکمنستان، چهره های مخالف ضد لایحه های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان روشن‌تر می‌شوند، اما در اصل این همه یک بازی بزرگ منافع است. روسیه و چین از ازبکستان حمایت می‌کنند، اما اولی برای قنبراتل سرمایه اختصاص می‌دهد و دومی در نمنگان آبانبار بنیاد می‌کند و بدون موافقه با همسایه کشورها. روسیه اعلام داشت که در کنسورسیوم راغون شرکت نمی‌کند، اما می‌خواهد 75% سهمیه نظارتی نیروگاه را به دست آورد و 3 نیروگاه دیگر بنیاد کند. چینی سرمایه گذاری 3 نیروگاه در تاجیکستان را به ذمه گرفته است. قزاقستان و ایران اظهار داشتند که در ساختمان نیروگاه راغون شرکت خواهند کرد. کشورهای غربی همیشه اعلام می‌دارند که در لایحه‌های انرژی تاجیکستان شرکت می‌کنند و بانک جهانی نهاد بین‌المللی تحت تأثیر آمریکا و اروپا را تاجیکستان هماهنگساز ساختمان نیروگاه راغون اعلام داشته است، اما در کل موقعشان روشن نیست. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی میگوید آن که در تاشکند کی و چی اظهارات میدهد در اصل صمیمی نبوده، بلکه فقط نرنجاندن میزبان است. و افزود ملی اعلان گشتن نیروگاه راغون و شروع ساختمانش از سوی خود تاجیکستان کوشش های مخالفان این لایحه را باطل میکند.
تاجیکستان تصمیم خودش را گرفته، تصمیمی که بسیار دیر گرفته است ولی بسیار مهم است.
به همین منوال کارشناسان میگویند مخالفت های ازبکستان به لایحه های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان ادامه پیدا خواهد کرد و کشورهای سرمایه گذار نیز میکوشند تا این پروژه ها را به منافع خود مطابق سازند. آنها میگویند اگر پروژه های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان به منافع کشورهای دعواگر حتی همان ازبکستان موافق آیند و از آنها نفع بیشتر رسد، بدون شک هیچ مخالفتی از سویشان صورت نخواهد گرفت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در اضافه نازو زمینان در یک بیانیه مشترک خرطی انرژی و حکومت تاجیکستان که زمینی سفر امام علی رحمان در شهر بروسل صادر شده است، آمده است که خرطی انرژی یک سازمانی بزرگ با نظر داشتی ذخیره های عظیم گیدرو انرژتیکی تاجیکستان طرفداریان است که این ذخیره های آبی برای تامین کشورهای آسیای مرکزی با نیروی برق به طور مؤثر استفاده شود.
طاهر، یعنی میتوان گفت که حکومت تاجیکستان هم از سوی دیگر تلاش دارد تا حمایت سازمان های بین المللی برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون را به دست دارد؟
بله بله، و همین گونه است. و اکنون شنونده ارجمند، بعد از پخش یک آگهی کوتاه برمیگردیم و صحبت را در مورد وضع حقوق انسان در تاجیکستان ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گزارش سالانه خود در مورد وضع حقوق انسان در کشورهای جهان را نشر کرد که حکومت تاجیکستان در آن مثل سالهای گذشته بهای خوبی در امر رعایت حقوق انسان نگرفته است.
واقعا سفرگل، وزارت امور خارجه آمریکا مثل سال گذشته هم گفته است که حکومت تاجیکستان حکومت خودکامه است که در حیات سیاسی آن اکثرا امام علی رحمان و طرفدارانش نفوذ زیاد دارند. هرچند قانون اساسی تاجیکستان نظامی بسیار حزبی در کشور مقرر کرده است، اما در واقعیت حکومت مانعی گوناگوناندیشی سیاسی می شود. بعضی از نکات مهم این گزارش را از برات یوسفی خبرنگاری رادیوی آزادی می شنویم.
وزارت امور خارجه امریکا میگوید سابقه حکومت تاجیکستان در رعایت حقوق انسان در سال گذشته هم بد بود و فسادکاری همچنان مانع اصلاحات اجتماعی و دموکراتی در کشور شد. وزارت میگوید حقوق مردم در امر تغییر حکومت محدود بود. بد رفتاری و اذیت محبوسان از طرف ماموران امنیتی مشاهده میشد که با این رفتارشان هم محاکمه نمیشوند. گذشته از این افراد از محاکمه عادلانه محروم بودند. وزارت امور خارجه امریکا گفته است حکومت تاجیکستان سال گذشته 2008 هم آزادی مطبوعات و سخن را تامین نکرد. آزادی اعتقاد و جماعت‌ها را محدود نمود و سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی را اذیت کرد. در این گزارش همچنین می‌خوانیم که نقش و وظیفه‌های مقامات انتظامی و حامی قانون در تاجیکستان به هم پیچیده‌اند و این نهادها در تحقیق گروه‌های متشکل جنایی کاری مؤثر نداشتند و فسادکاری همچنان یک مشکل جدی در کشور باقی ماند. در سال 2008 مقامات 67 کارمند نهادهای حامی حقوق را با اتهام ارتکاب جنایت‌های مختلف از جمله 29 نفر آنها را با اتهام رشوه‌ستانی بازداشت کردند. وزارت امور خارجه امریکا همچنین از کار دادگاه‌های تاجیکستان تنقید کرده است که به گفته وزارت نمی‌توانند محاکمه شفاف و عادلانه را تامین نمایند. مزد کار کمی دادرس و دادستان‌های بی‌تجربه در تاجیکستان به گفته مؤلفان گزارش زمینه را برای رشوه‌ستانی فراهم کرده و این یک تجربه رایج در میان حامیان قانون بوده است. به گفته وزارت امور خارجه امریکا هرچند مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که در این کشور محبوسان سیاسی نیستند و کسی را برای اندیشه‌های سیاسی تعقیب نمی‌کنند، اما احزاب مخالف و صاحب نظران این گفته‌ها را نادرست می‌دانند و میگویند که حکومت انتخاباً بعضی از مخالفان سیاسی خود را تعقیب کرده است. در گزارش سردمشت محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات، یعقوب سلیموف وزیر پیشین کارهای داخله و رستم فایزیف معاون رئیس حزب غیررسمی ترقیات را مثال آورده است. وزارت امور خارجه امریکا در رابطه با حق مالکیت در تاجیکستان بحث های سال گذشته دایر با کوچانیدن مردم بعضی از محله ها را یادرس شده است که در عوض مالکیت گرانبهای خود پولی ناچیز و یا مالکیت کمتری گرفتند که نقض حقوق انسان است. سال 2008 امید خبرنگاران تاجیک برای بهبودی برآورده نشده است، زیرا با گفته وزارت امور خارجه امریکا حکومت تاجیکستان سال 2008 نیز حقوق برای آزادی بیان و مطبوعات را محدود کرده است، هرچند قانون این آزادی را به همه کفالت می‌دهد. در رابطه با آزادی اعتقاد و مذهب نیز چنین است، میگوید مؤلفان گزارش وزارت امور خارجه امریکا. با قول این منبع سال گذشته 2008 مقامات رسمی تاجیکستان فعالیت مساجد را نظارت می‌کردند که در آنجا کیها نماز می‌گذارند. همچنین نوارهای مذهبی را تحقیق می‌کردند که مبادا عقاید افراطی و ضد حکومتی نداشته باشند. وزارت امور خارجه آمریکا درباره شفافیت کار و فسادکاری ادعا می‌کند که مقامات رسمی تاجیکستان آلوده به فسادکاری بودند و خش و تبارچگی در تمام سطح‌های حکومت مشاهده می‌شد. هرچند قانون تاجیکستان برای رشوه‌خوران جزا مقرر کرده است، اما وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید که حکومت تاجیکستان این قانون را به طور مناسب اجرا نکرده است.
ارزیابی وزارت امور خارجه آمریکا از وضع حقوق انسان در تاجیکستان در سال گذشته 2008 که البته مقامات رسمی کشور به بسیاری از آنها راضی نخواهند بود.
بله واقعا درست گفتید سفرگل، چون در یک مصاحبه که با محمد زبیروف وکیل مردمی و معاون رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان در پارلمان تاجیکستان داشتم و هرچند بعضی از ایرادهای گزارشی وزارت امور خارجه آمریکا را پذیرفت، ولی گفت که نه، با همه نکاتی گزارش موافق است، چون پارلمان هم در برابر حکومت تاجیکستان برای بهبودی وضع حقوق در سالهای گذشته کاری بسیاری کرده است.
اگر قانونهایی که ما حاضر قبول کردیم من سال گذشته من این دو ماه اخیر قبول کردیم به حقوق و آزادی های انسان تاثیر می رسونند، مستحکم می کنند، دیگر گر باشد در باره اجرا نشدنش ممکن صفت قانون به باشد، خوب باشد، در عمل بعضی از جانب بعضی شخصا رعایت نکرده شود، اینش هم هیچ جا استثنا نیست، حتی در دولت مترقی هم. برای من گفتنی هستم که قانونهایی که قبول میکنیم عموماً برای دموکراتیزاسی حقوق و آزادی های انسان زمینه تیار میکنند.
به نظر مؤلفان اون گزارش در تاجیکستان کاری دادگاه ها مناسب نیست و آنها نمیتوانند محاکمه شفاف و عادلانه را تامین کنند، هرچند قانونهایی که قبول شدند این حقوق را به هر یک انسان در تاجیکستان کفالت میدهند. شما به همین گفته راضی شده میتوانید که در تاجیکستان دادگاه ها قادر به تامین دادگاه شفاف و عادلانه نیستند؟
قانونگذاری به همون تمام امکانات به دادگاه ها یعنی به سودها داده، که آیا مستقل باشند، کانستیتوسیا و وقتای آخر شما نظر میدونین که ریفورما در ساحه نظام سودی عمل کرده است. این ریفورما تا سال 2012 عمل میکنه. اکثریت قانونهایی که چنین کفالت میتیم به دادگاه ها قبول کرده شدن. مثال من در نظر دارم کودکس مرافعوی گرشدنی، کودکس مرافعوی سودی اقتصادی، انا باز کودکس نهایت مهم، کودکس مرافعوی جنایتی وارد شدگی است با پردامان حدیر ما وی قبول نکردیم. وی در مسئله باز امکانیت ها به سود با وسیطه هر میتیم ممکن. ممکن پرابلم های دادنی سانکسیا، بسیار مسئله های تامین مستقلیت سودجو حل می شوند. لیکن ما حدیر قبول نکردیم، لایحه وارد شدگی است. از لحاظ قانون گذاری یکان ممانیت نیست، لیکن از لحاظ تطبیقش خود سودجو ها خیلی که بسیار شخص ها، بعضی شخص ها و بعضی نماینده ها و حقوق آزادی هاشون که در قانون داده شده است خودشون حفظ نمی کنند، این پروبلم دیگر است.
چیز دیگر این است که در تاجیکستان نهادهای حفظ حقوق، حامیان حقوق نتوانستند مؤثر کار کنند، مثلا در راه جلوگیری از فعالیت گروه های متشکل جنایی، و یک مشکل عمده فسادکاری باقی مانده است.
اگر تاجیکستان هوتمند نمیشد برای مبارزه بردن، اگنتی کروپسی را تشکیل نمیده، مبارزه برزیدی کروپسی را از هوتمند هست در مبارزه برزیدی کروپسی ها. چه خیلی عملی می شود اگر نتیجه شو استویست معلوم شد. ممکن شخص کروپسی در دولت های رو به ترقی نهاده دیگر خیلی باشد، در همون دولت مترقی که شما حاضر کار و فعالیت میکنید و با در دیگر شکل رواج یافتگی هست. ما در شکل عادی قرار داشته باشیم و در شکل خیلی مرکب و برد نظامی معین وجود دارم، جوی پوشیدنش نیست، لیکن مبارزه باید باشد، دولت باید مبارزه برد.
فکر شما در رابطه با تأمین آزادی مطبوعات در تاجیکستان چی هست؟ چون قانون تاجیکستان این را کفالت داده است، ولی در گزارش میخونیم که حکومت باز هم آزادی بیان و آزادی مطبوعات را محدود کرده است.
خیلی شما میدونید که به نزدیکی جناب عالی سفارش دادن و معین کردن که همه گونه تنقیدی که از جانب مطبوعات کرده میشود باید به او واکنش داده شود. این خیلی هست یا نیست؟ این گواهی آن است که بهبودی و رو به دستگیری از جانب دولت وجود دارد. لیکن من در دیگر فکرم هستم، در جامعه مسئولیت باید دو طرفه باشد، هم مطبوعات و هم مقامات هایی که بواسطه به همین مسئله مشغول هم باید که با نگرداشت تکمیل قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در نزد قانون هر دوش جوابش دهند. از لحاظ من باید کلا قانونگذاری مطبوعات تاجیکستان تکمیل داده شود با نگرداشت مسئولیت همه مطبوعاتچی ها در نزد قانون و شخصانی که بواسطه حقوق مطبوعاتچی ها را محدود میکنند. کمتر مطبوعات ما در بعضی موردها مسئولیت حس نمیکنند. ما باید در گزارش هم مدنی و هم در نزد یکدیگر مسئولیت داشته باشیم.
محمد زبیروف معاون رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی پارلمان تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده ارجمند، بعدی پخش یک ترانه برمیگردیم، گزارش های بعدی برنامه رو معرفی میکنیم و صحبت رو ادامه میدهیم. با رادیو آزادی بمانید.
تا کجا از تو گریزم، تا بکی با خود ستیزم، با همه در دل هنم عشق ریزم، عشق ریزم.
باید نون با تو سازم، دل بازم، دل را بایم، بایدو به پرده گویم تو عزیز هستی برایم.
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا.
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا.
در مجله شانگاهی رادیوی آزادی همراه شما هسته و اینک عنوان گزارش های بعدی برنامه ما.
گله صاحب کاران تاجیکی میگویند مقامات دستورها را اجرا نمی‌کنند و مانع رشد تجارتی آنها می‌شوند.
حکومت قزاقستان میگوید صادرات غله‌دانه را محدود نخواهد کرد که تاجیکستان یکی از خریداران اصلی آن است.
بحران جهانی مالی و کاسبان کشورهای کم بضاعت که با هنر و سختی زیاد روزی خود را پیدا می‌کنند.
کنفرانس نخستین جمهوریوی راجع به میراث امام اعظم که اکثریت مردم تاجیکستان پیروی مذهبی اویند با شرکت رئیس جمهور رحمان در پایتخت تاجیکستان برگزار شد. این کنفرانس در رابطه با سال بزرگداشت امام ابو حنیفه ملقب به امام اعظم و بنیادگذار مذهب حنفیه صورت می‌گیرد که سال پیشتر از سوی امام علی رحمان اعلان شده است. اما این حمایت رسمی مقامات تاجیکستان در حال است که به قول تحلیلگران مناسبت دولت با دینداران رخنه پیدا کرده است و احتمال تصحیح یابی حضور جریان‌های تازه پیدای مذهبی هر لحظه تهدید می‌کند. این همه را کیو مرسی عطا خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش کرده است که با هم می‌شنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در نخستین کنفرانس میراث امام اعظم و فرهنگ ملی در دوشنبه صحبت میکرد، حمایت از مذهبی حنفی و بنیادگذار آن امام ابو حنیفه را به منفعت دولت دانست. وی گفت که شناخت امام اعظم و میراث فقهی او در زمان جهانی شوی و ظهور هر گونه جریان های تازه پیدای مذهبی میتواند امنیت ملی را استوار نگه دارد.
اولین شخصی که گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها را در داخل امت اسلامی مطرح کرده است امام اعظم بود. اون مذهبی فقهی را پایمداری کرد که رفع نزاع تمدن‌ها را در چارچوبه شرعی تمدن اسلامی آسان گردانید.
رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه سخنرانی خود همچنین از افزایش تعداد مکاتب دینی و برنامه آموزشی آنها در کشور اظهار نگرانی و تحصیل نوجوانهای تاجیک در مدارس دینی خارجی را زیر بار تنقید گرفت و از مقامات وزارت معارف و دانشکده دولتی اسلامی خواست که طرح تازه برنامه‌های تعلیمی برای صنف‌های بالایی مکاتب میانه را با در نظر داشت تعلیمات مذهبی حنفی تهیه و به دستگاه رئیس جمهور پیشنهاد کنند. کرامت الله عالموف رئیس اینستیتوت شرق‌شناسی نیز معرفی و شناخت امام اعظم را که بیشتر از 90% ساکنان تاجیکستان از مذهب او پیروی میکنند نقطه گذاری به بحث های مذهبی در کشور عنوان کرد.
برای از تندروی هایی که در بعضی مذهب ها و بعضی جریان ها دارند جلوگیری کردن از طریق معرفت اسلامی نیز نقش خوب خواهد بازید.
در همین حال عبدالواحد شمالوف رئیس پژوهشگاه فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان حمایت رسمی پرزیدنت رحمان از مذهب حنفی را تلاش تنها برای تقویت دین اسلام ندانست. وی گفت که این اقدام در برابر جنبه دینی و فرهنگی داشتنش امنیت دولتداری را نیز در نظر دارد. جناب شمالوف از امام ابو حنیفه به عنوان یک شخصیت ملی یاد کرد که به گفته او میتواند نورسان را در روحیه خودشناسی ملی تربیه و وحدت ملی را کامل کند.
هدف از آن عبارت است که از طریق مثلا فرزندان شناخته ملت ما به اصل فرهنگ ملی خود روی بیاریم، نه اعمار جامعه تئوکراتی و یا اسلامی در تاجیکستان است. میخواهیم که اگر واقعا جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد سازیم باید هم پهلوی دینی و هم پهلوی دنیوی را نیز مد نظر گیریم.
اما این گفتگوزار در حالی است که به قول روحانیان تاجیکستان سال بزرگداشت امام اعظم هم نمیتواند مناسبت دولت با دینداران را نرمش بخشد. به گفته آنها طرح قانونی که اکنون در مجلس نمایندگان بحث میشود میتواند فعالیت مساجد و روحانیان را شدیداً تحت کنترل دولت قرار دهد که در موعظه خوانی و عبادت آزادی آنها صد ایجاد خواهد کرد. محمود جان تورجانزاده ملقب به ایشان محمود جان روحانی سرشناس تاجیکستان میگوید تعلیمات امام اعظم اگرچه نماز جماعت را واجب و بنیاد مساجد پنج وقته را ضرور می شمارد اما مقامات رسمی به گفته او این همه را نادیده میگیرد. با وجود این وی اظهار امیدواری میکند که سال بزرگداشت امام اعظم تنها یک شعار و یا فریب نظری مقامات برای ساکنان مسلمان تاجیکستان نباشد.
ما امیدوار هستیم که همین پشتیبانی و همین دستگیری از مذهب امام
اعظم فقط در شعار پرتایی ها نباشد، مثلا ارگان های قانون گذار هم کوشش بکنن که عملا با مذهب امام اعظم عمل نمایند و احکام امام اعظم را در جامعه علل خصوص پیاده نمایند، خصوصا در باب رسمی کردن مسجد ها.
ضمن مذهب حنفی، مذهب امام ابو حنیفه یکی از چهار مذهب اصلی اهل تسنن است که پیروان آن امروز در ایران و افغانستان، آسیای میانه، ترکیه، هندو، پاکستان و برخی از کشورهای عربی به سر میبرند. بیش از 90% ساکنان تاجیکستان نیز از این مذهب پیروی میکنند و پرزیدنت رحمان هم گفت که نمیگذارد گروه های مختلف این فضا را خلل دار سازند. اما روشن است که این تلاش ها و حمایت های رسمی مقامات تاجیکستان از مذهب حنفی پیروان این مذهب در تاجیکستان را تا کجا خواهند برد. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و ضمناً امروز خبرنگار دیگری مو ناصر جان مامورزاده در کنفرانس بین المللی بخشیده به امام اعظم شرکت داشت و در صحبت همکارم میرزانبی خلقزاد از ناصر جان پرسید که امام علی رحمان ضمن سخنرانی در این نشست باز به کدام نکات تاکید کرد.
رئیس جمهور امام علی رحمان هنگام سخنرانی هایش خاصتاً مثلا پنهان نمی کرد که امروز خطری مذهب ها و یا رویه ها و یا حرکت های ارتجایی تهدید میکنند، ولی همچنین وی هرگاه تاکید میکرد که امروز وقتی آن است که باید مردم هرچی بیشتر از مذهب خود، از دین خود آگاه باشند و اون که هرقدر اهالی بخصوص جوانان آگاه میشوند دین خود، اونها یعنی احتمالی به پیروی اونها با دیگر حرکت های ارتجایی.
آیا جناب رحمان هنگام سخنرانیش از کدام مذهب های دیگر، حرکت های دیگری به اصطلاح تندگرا یا ارتجایی نام برد یا نه؟
بله، وای اشاره میکرد به حرکت های سلفیه، به تحریر، به این چیزها و حتی یک رقم هم آورد که مثلا یکی از سبب هایش به گفته او این است که جوانان بعد از ختم مکتب های میانه اکثرا بدون آگاهی مقامات رسمی تاجیکستان به کشورهای اسلام، دانشکده های خارجی اسلامی تحصیل میکنند و گاه بعد از بازگشت مقامات تاجیکستان به خبر از اون میماند که اونها با چی تدریس کردن در خارجی کشور و از کدام مذهب یا حرکت های مثلا پشتیبانی میکنند و همین گونه رقم آورد که مثلا در ظرف چندین سال اخیر 2,500 نفر برای تحصیل رفته است و تنها 650 نفر آنها از طریق مقامات های رسمی ما یا طریق مقامات های رسمی ما وزارت معارف و این و یا مثلا با اینکه این مقامات آگاه کرده است رفتند.
تشکر. ولی یک نکته دیگر که ما از طریق تلویزیون دولتی تماشا میکردیم این کنفرانس رو، اهل علمای تاجیکستان، اهل علمای شناخته تاجیکستان نیز سخنرانی میکردن، ولی معلوم نبود که اونها چی میگفتن. آیا یکون پیشنهادهای جدی در رابطه با وضع اسلام و مذهب حنفیه و دیگر و دیگر پیشنهاد شده بود؟
یکی از حاضران این نشست که از شهر کوه بود و چنین تکلیف کرد که برنامه تعلیمات قرآن و زبان عربی در مکاتب میانه کشور جاری کرده شود، اما رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که هنوز امکانات ذهنی و مالی این هم در میان نیست که مثلا قرآن در مکاتب میانه کشور تعلیم داده شود.
با او خبرنگاری رادیو آزادی ناصر جان مامورزاده صحبت میکرد دایر به سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی بخشیده به امام اعظم. مجله شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک آگهی کوتاه همکارم سفر گلالیمی از دوشنبه ادامه میدهد. با ما باشید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
تاجیکستان که طعم تلخ بحران جهانی مالی را میچشد، از ترس آن که بحران اقتصادی در کشور عمیق‌تر نرود، یک برنامه اصلاحاتی را که مهلتش انجام یافته بود ادامه داد.
بله، منظور سفرگل همان دستور منع تفتیش فعالیت صاحبکاران خرد و میانه در تاجیکستان است که به قول از دست ماموران اداره های مالیاتستانی مجوزدهی ساختارنشینی و غیره و هکذا بیزار شدند.
و طاهر، حکومت داره. امیدوار است که اصلاحات مذکور صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان را انکشاف داده و سبب تقویت اقتصاد در کشور می شود. اما این زمان نه همه باور دارند که برنامه اصلاحات مذکور را مقامات به طور دلخواه اجرا می کنند. خبرنگار رادیوی آزادی اسلم مومنزاد را می شنویم که در این باره جزئیات بیشتری در دست دارد.
پارلمان تاجیکستان برای نخستین بار قانون درباره مراتوریای فعالیت صاحبکاری را قبول کرد. اسماعیل طلبکوف عضو کمیته اقتصاد و انرژی مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت سنجش های به حد فعالیت صاحبکاران از سوی مقامات نظارتی و تفتیشاتی حکومت که مانع بر رشد صاحبکاری و حتی باعث به ترک صاحبکاری شهروندان شده است، پارلمان را وادار کرد تا به مدت 2 سال هر گونه سنجش های فعالیت صاحبکاران را منع کند.
2 سال سوبیکت های در تاجیکستان فعالیت میکنند، امینا باید سنجش ورنا نشود.
حتی بود هوا سنجی هم در بعض جاها با سنجش اومدن که ما میسنجیم، ولی این سوبیکتش یک نفر است، هنوز کار سر کرده است. با همین خلاصه اومد که از همین با همین کار مشغول شدن و با همین قدر سنجش رو جواب دادن ده من خوبش رفته، یک جو مرد کار شده کار میکنم.
قانون مذکور در حال از سوی پارلمان قبول شد که نیم سال قبل امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با درخواست صاحبکاران با یک فرمان بازرسی فعالیت بخش خصوصی را به مدت 2 سال مراتوریا اعلام کرده است. اما مسئولان سازمان های مربوط به صاحبکاری تاجیکستان می گویند بعد این فرمان هم مقامات از تفتیش فعالیت صاحبکاران دست نکشیده اند. مطلوبه اولجبایه و رئیس انجمن ملی صاحبکاران خرد و میانه تاجیکستان می گوید صاحبکاران از این فرمان استقبال می نمایند، ولی برخی مسئولان فرمان را نادیده می گیرند.
مراتوریا برای اون است که صاحبکاران به کار خود مشغول شوند و وقتشان را برای تفتیشات بیهوده صرف نکنند. مقامات را ضرور است که به درک اسناد ضروری برسند و زمام کارمندانشان را بگیرند تا آنها به فعالیت صاحبکاران دخالت نکنند.
این در حال است که مقامات بازرسی کننده موظفند طی 2 سال از بازرسی فعالیت صاحبکاران خودداری کنند. میرعلی قادیروف مسئول مرکز دستگیری صاحبکاران شهر دوشنبه میگوید این مرکز با یک پرسش میان صاحبکاران معین کرده است که مسئولان برخی از ساختارهای دولتی به این فرمان بی‌اعتنایی می‌نمایند. به قول او این پرسش ثابت کرده است که حتی برخی از تفتیشگران در دفتر قید صاحبکاران نوشتند که این فرمان به آنها ربط ندارد. زید سیدوف رئیس اسوسیاسی کارخانه های خرد و میانه خصوصی تاجیکستان میگوید بر ضمن فرمان قبول شدن قانون درباره مراتوریا از سوی پارلمان به صاحبکاران امکان میدهد که از حق خود در برابر مقامات بازرسی کننده دفاع کنند، ولی از سوی دیگر آن مشکلات صاحبکاران را چندان کم نمیکند. آقای سیدوف میگوید بهتر می بود قانون مالیات را نیز به وضع امروزی اقتصاد کشور مطابق می کردند.
مشکلی تنها در اعلان مراتوریای سنجش نیست. قانون درباره مالیات آن به وضع امروزی انتقال برق و گاز و عموما دیگر چیزها مطابق نیست و متاسفانه موسم شدن فعالیت کارخانه ها همه این باعث می شود وقتی که فعالیت موسمی یا موقتی می شود اون ارتباطش را با بازار گم می کند. کسی در بازار خارج منتظر نمی شود که صاحبکار تاجیک یا از کارخانه تاجیکستان به اونجا مال وارد می شود.
وکیلان پارلمان تاجیکستان می گویند که قانون قبول شده زمان به حکم عمل می دراید که رئیس جمهور تاجیکستان در زیر آن امضا کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم تاجیکستان برای ادامه اصلاحات اقتصادی به خاطر به پیش حرکت دادن اقتصاد کرخت کشور
و واقعا به گفته صندوق بین المللی پول بحران جهانی مالی یک جنبه مثبت هم دارد که حکومت ها را وادار میکند به اصلاحات اقتصادی رو بیارند و توصیه هم این بوده است که باید از همین فرصت استفاده برد و مانعه های رشد اقتصادی را رفع کرد.
شنونده ارجمند و عزیز، گزارشی دیگری برنامه هم اقتصادی است و دایر به تصمیم حکومت قزاقستان، کشوری اصلی تامین کننده گندم تاجیکستان. ولی حالا با اجازه شما نوبت را به نرزالله لطیف شارح رادیو آزادی میدهیم تا برنامه جهانی ورزش را معرفی کند که این برنامه پس از بخش اولی مجله شامگاهی تقدیم می شود.
نشر تازه مجله جهانی ورزش با خبرهای ورزش جهان آغاز می شود.
سپس صحبت داریم با آموزگار مکتب میانه شماره 52 شهری اسفره، شطرنج باز ماهر حدیثه معروف. و
آرزو دارم که فرزند من بزرگ استاد شود و مانند گاری کاسپاروف، کارپوف، آنند چمپیون جهان شود.
اینچنین در این برنامه مصاحبه خبرنگاری ما با رئیس فدراسیون هندبال تاجیکستان محی‌الدین کبیری درباره وضع کنونی هندبال در کشور با توجه شنوندگان پیشکش می شود.
دیدیم که نوع ورزش که یک واخن ورزش خیلی زیبا هست، از نمودهای ورزش المپی اعتراف می شود. ما تصمیم گرفتیم که نوع ورزش رو باید زنده کرد و همین طریق فکری تاسیس فدراسیون با وجود آمد.
چنین است محتوای برنامه امروزی مجله جهانی ورزش.
تشکر نرزالله لطیف بود، شارح رادیوی آزادی که برنامه دنیای ورزش را معرفی میکرد. وکنون می رویم به قزاقستان که حکومت این کشور میگوید مثل سالهای گذشته رفتار و صادرات گندم را محدود نمی کند. طوری می دانیم تاجران تاجیک اساساً از قزاقستان گندم وارد می کنند و هر نوع تصمیم در مورد صادرات گندم می تواند کیسه مردم تاجیکستان را به خصوص فقیران را خالی تر کند. که غذای اصلیشان نان است.
بله سفرگل، واره ظاهران امسال حکومت قزاقستان تصمیمی دردناک برای خریداران گندمش نخواهد گرفت، زیرا میگوید حکومت حاصل زیادی غله‌دانه در این کشور برداشته شده است. نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی از شهری الماتا در این باره جزئیات بیشتر دارد.
قزاقستان سال روان صادرات غله را ممنوع نخواهد کرد. این نکته را ارمن یونیف معاون وزیر کشاورزی کشور در همایش بین المللی بخشته به مسائل غله که پنجشنبه 26 فوریه در آلماتا دایر گردید بیان نمود. با گفته معاون وزیر چنین تلاش حکومت در قانون کشور نیز ثبت خواهد گردید.
Казахстан в прошлом году был вынужден принять оперативные меры для ограничения экспорта зерна.
Охой Евнеев исвор дошт, ки соли гузашта Казахстан маҷбур шуд, ки содироти ғалларо ба вақти муайян мутаваққиф созад. Вале чунин кор барои кишвар таҷрибе гардид ва худи соли гузашта ҷети дубора такрор нашудани ин вас сандуқи таъминкунандаи суботро созмон дод ва ба ин сандуқ беш аз 1 миллион тонна ғалла харидори шуд ва ин имкон дод ки соли равон содироти гандумро ман накунем.
При этом не будут вводиться ограничения на экспорт.
Зеро таври мовини вазир гуфт, Қазоқистон алон ба 23 кишвари ҷаҳон гандум мефурӯшад ва соли гузашта аз тиҷорати ғалла ин кишвар 2 миллиард доллар суд бардошт, ки ин назар ба натиҷаи соли 2007 0.8 миллиард доллар ва ё беш аз 50% зиёд аст. Алон таври оқои Евниев афзуд, харидорони асосии гандуми Қазоқистон кишварҳои Осиёи марказӣ ва минтақаи Қавқоз ҳастанд. که به دوش آنها 96% صادرات گندم کشور راست می آید. ذخایر موجود گندم که الان 2.3 میلیون تن است، نیز امکان می دهد که کشور تا رسیدن حاصل نو ماه 400-500 هزار تن غله صادر نماید. معاون وزیر کشاورزی در صحبت با رادیوی آزادی تاجیکستان را در قطار شریک های اساسی تجارتی کشور در خرید غله نام برد.
تاجیکستان для нас является серьезным партнером. Мы заинтересованы в этом рынке, поэтому мы намерены на ваш рынок работать и поставлять хорошее качественное зерно по стабильным объемам и ценам.
Охой Евниев гуфт, ки Тоҷикистон барои мо шарики ҷиддӣ аст ва мо алоқаманди дар ин бозор бо ин кишвар ҳамкорӣ кардан ҳастем. و مقصد داریم که به تاجیکستان گندم و آرد را به مقدار و قیمت ثابت صادر نماییم. ولی در همین حال الهام باباجانوف رئیس شرکت اگروفود تاجیکستان که نیز در این همایش بین المللی شرکت دارد گفت که چون این تلاش های قزاقستان بیشتر به بحران اقتصادی که الان سراسر جهان را فرا گرفته است بستگی دارد.
این سال در قزاقستان ایسا همین بحران مالیوی نرخ غله و آرد پایان می شود، از همان سبب در تاجیکستان هم پایان می شود و خیلی برای خلق نازل می شود. برای خلق تاجیکستان از قزاقستان 700 هزار تن غله میگیرد تاجیکستان یک سال، تا 300 هزار تن آرد و 700 هزار تن غله میگیرد، در یک جایی 1 میلیون تن میشود. سال گذشته غله و آرد دو مرتبه قیمت بود، امسال دو مرتبه ارزان شد، بو ارزان میشود.
آقای باباجانوف افزود که الان یک تن غله به تاجیکستان به قیمت 240 دلار میرسد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
نا نخستین شماره نشریه نوی رنگی بانوان سوخت با نام زرین تاج با تعدادی در تاجیکستان بزرگ 10,000 نسخه به تب رسید.
پس خبر خوش است برای شما سفرگل نه؟
بله طاهر جان، کاش این گونه خبرهای خوش بیشتر می شدند. اما نشریه نو حالا ماهنامه است، ولی به گفته هیئت ایجادی در صورت بازارگی شدن هفته‌نامه خواهد شد. در ولایت سوت حدود 70 نشریه و ماهنامه و گاهنامه ها به نشر می رسند، ولی نشریه خاصی بانوان وجود ندارد. تا یک سال قبل هفتوار با نام نیلوفر به نشر می رسید، ولی در پی مشکلات مالی آن هم دیر نپایید. هیئت ایجادی نشریه زرین تاج می گویند که به خاطر پر کردن فضای اطلاعاتی برای زنان با نشریه نوی به میدان مطبوعات وارد گشتند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی از شهر خوجند گزارش می دهد.
نشریه زرین تاج جمعیتی و فرهنگی بوده، شماره نخستین آن در حجم 16 صفحه رنگه و با صفت بلند به نشر رسیده است. بابا جان اکرام مشاور نشریه مذکور گفت تا کنون جای چنین یک نشریه خاص برای بانوان در ولایت سوخت با جمعیت بیش از 2,000,000 و بیش از 50% زنان خالی بود. نشریه که به گفته وی به بانوان امکان بدهد روی صحیفه هایش درباره مهمترین مسئله های حفظ حقوق خود، نقش بانوان در جامعه صحبت و بحث ها بکنند. آقای اکرام می افزاید
زنهای ما امروز از نرسیدن جایهای کاری، از کمی معاش و دشواری روزگار شکایت میکنند و در این بخش ما بیشتر میخواهیم که دقت حاکمان وقت را و همچنین سازمانهای بین المللی را برای حل و فصل مسائل مربوط به حیات زنها جلب نماییم.
در صحیفه های شماره اول نشریه بانوان سوغد مقاله و نوشته های در موضوع های زن و مقام رهبری، وضع تاجیک زنان مردکار در روسیه، هنرهای خلقی زردوزی و اطلس بافی جای یافته است. اینچنین روبایی های تازه شاعره فرزانه و مصاحبه هم با زبونیسا رستم و کمانکش نامدار تاجیک به نشر رسیده است. با گفته آقای اکرام شماره نخستین زرین تاج در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان به تب رسیده است و میگوید مطبعه های ولایت سوخت به علت نداشتن دستگاه های چاپ رنگی زمانبی نمیتوانند نشریه را با صفت بلند چاپ کنند. اما وی گفت در آینده با یافتن چنین امکان نشر زرین تاج در تاجیکستان براه مانده خواهد شد. این نشریه از جانب هیئت ایجادی و با سرپرستی بخش کار با زنان و آیله حکومت سوخت تب شده است. گلجهان ترسونزاده یک بانوی روزنامه‌نگار سوغدی از چاپ نشریه زرین تاج گرم استقبال کرده است و میگوید
از خصوصی پرابلمه های مشکلات زنان عموماً در اینجا جای دهیم. با زنانی صاحب کار، اون زنانی که فعال هستند در جمعیت ما با آنها صحبت داشته باشیم و به روزنامه درج کرده توانیم.
وی افزود تا کنون هرچند مجله مفصوم به ناهید در خوجند برای بانوان به نشر می رسد، ولی چون بیشتر به چاپ مطالب ترغیباتی و رکلاموی محدود می شود در خور زفق عموم نیست. تا یک سال پیش هفتوار دیگری بانوان با نام نیلوفر نیز در شهر خوجند تب می شد، ولی در پی مشکلات مالی نشر آن متوقف شد. هیئت ایجادی نشریه نو زرین تاج نیز می گویند چاپ شماره های نوبتی آن بستگی به آن دارد که شماره اول تا کدام اندازه زود به فروش خواهد رفت. زمنان یک نسخه شماره اول 3 سامانی نشر دارد. به گفته آنها نشریه در تمام تاجیکستان پهن کرده خواهد شد و در صورت بازارگیر شدن نشری هر هفته آن را براه می اندازند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نشر ماهنامه نوی مخصوص برای بانوان که حالا مشکلات زیادی دارند.
شنونده ارجمند مجله شمگاهی رادیو آزادی هستید و چون به دقیقه های پایانی بخش اولی برنامه رسیدیم، میکروفون را در اختیاری شارح رادیو آزادی نظرالله لطیف دیگر باره میگذاریم تا ما و شما را از نوگانی های ورزش تاجیکستان آشنا کند.
شطرنج بازی تاجیک فرخ امانتف بازی آخرینش را در جشنواره بین المللی ایروفلوت اوپن در شهر مسکو با جان الوستی آمریکایی مساوی انجام داد. گراسمیستر فرخ امانتف که در سبقت A1 در یک بازی پیروز شده 8 بازی را مساوی کرد، با 5 امتیاز بین 78 نفر در جای 24 قرار گرفت. شطرنج بازی جوانی تاجیک صاحب جورایف نیز در سبقت A2 بازی آخرینش را با ولادیمیر گینبا از روسیه مساوی کرد. صاحب در 9 بازی 4.5 امتیاز به دست آورد و بین 84 نفر جای 41 را کسب نمود. شطرنج بازی دیگری تاجیک محمد خواجه حسین خواجایف در سبقتی بی در دوری آخرین از استانیسلاو شلگینی روس مغلوب شد. محمد خواجه در 9 دیدار 4 غلبه به دست آورده در 3 بازی مغلوب گشت و 2 بازی را مساوی انجام داد. وی با 5 امتیاز بین 80 نفر از 48 کس پیش گذشت. مادری محمد خواجه شطرنج بازی ماهری تاجیک حدیثه معروف و از نتایج به دست آورده فرزندش اظهار قناعتمندی کرده گفت:
فرزند من محمد خواجه حسین خواجایف 20 ساله می باشم و همین مسابقه ها اشتراک کرده استاده برای همین تکمیل ساحه شاهمات مهارت خود را بلند برداشته استادن.
خبری دیگر، دسته فوتبالی پرواز ناحیه باباجان غفوروف از حق شرکت در دوری نیمه نهایی جام پرزیدنت ترکمنستان محروم شد. پرواز که بازی دوری آخرین را در گروه B با دسته منتخب جوانان بحرین با حساب 2-2 انجام داد، با 2 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. در این گروه دسته عشق آباد ترکمنستان با 7 امتیاز جای اول را کسب کرد. تیم گنجسری ارمنستان با 3 امتیاز دوم شد. در دوری نیمه نهایی که 27 فوریه برپا می شود، گنجسر با سکونتوی لاتویا و عشق آباد با MTTU دانشگاه بین المللی ترکمنستان و ترکیه رقابت خواهند کرد. و خبری آخرین، 27 فوریه در شهر دوشنبه سبقت نهایی جام یادبودی رستم دلتبایف، یکی از پایه‌گذاران فوتبالی تاجیک، با شرکت 6 دسته بهترین مسابقات منطقوی شروع می شود. به گروه ا دسته های ریگر تدزی ترسونزاده، انرژتیک دوشنبه و روشنی کولاب، به گروه ب تیم های گواردی دوشنبه، استقلال دوشنبه و وخش قرخونتیپا داخلند. برنده جام رستم دلتبایف در بازی نهایی روز 7 مارت معین خواهد شد. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خب نظرالله لطیف، بخش اول مجله شامگاهی را با این گزارشش به پایان رساند. من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفر گلالیمی تا این ساعت همراهی شما بودیم.
بعد از یک ساعت دیگر به خدمت شما برمیگردیم و در این میان برنامه های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش تقدیم می شوند. با رادیوی آزادی بمانید.
دلی خواهم که چون آمی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دلی خواهم که چون آمی نباشد. مثالی چشم های کوه ساران و صفا اندرونی سینه باشد، مثالی چشم های کوه ساران و صفا اندرونی سینه باشد.
شبم چون روز بود با تو، افتاد روزی من آخر کجایی لیلا لیلا لیلا.
رادیوی